ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان انفجارهای بوستون را محکوم کردند. یک هلیکوپتر آمریکایی در نزدیکی مرز کره شمالی سقوط کرد و 9 نفر به اتهام محاربه در شیراز اعدام شدند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان انفجارهای بوستون را محکوم کردند. انفجارهای روز دوشنبه در جریان مسابقه دو ماراتن در شهر بوستون 3 کشته از جمله یک پسر بچه 8 ساله و 138 مجروح بر جای گذاشت. ماراتن بوستون قدیمی ترین ماراتن جهان است و بیش از 26,000 دونده در آن شرکت کرده بودند. FBI پلیس فدرال آمریکا برای یافتن عاملان این سوءقصد در حال بررسی ویدیوهایی است که حاضران در محل گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اطمینان داد که عاملان این بمبگذاری‌ها به سزای اعمال خود خواهند رسید.
We're still in the investigation stage at this point, but I just want to reiterate. We will find out who did this.
باراک اوباما گفت ما هنوز در مرحله تحقیقات هستیم ولی کشف خواهیم کرد که چه کسی این کار را انجام داده و باید پاسخگو باشد. یک هلیکوپتر نفربر نظامی آمریکایی هنگام فرود در خاک کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی سقوط کرد. سرنشینان هلیکوپتر از این سانحه جان سالم به در بردند. این هلیکوپتر از نوع سیکورسکی سوپرستالیون بزرگترین و سنگین‌ترین هلیکوپتر ارتش آمریکاست. پس از آزمایش هسته‌ای کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی مانور نظامی مشترکی را آغاز کردند که تا اواخر ماه آوریل ادامه خواهد داشت. این مانور خشم کره شمالی را برانگیخته و موجب تهدیدهای اخیر این کشور علیه همسایگانش و آمریکا شده است. حکم اعدام 9 نفر به جرم محاربه از جمله سرقت مسلحانه، قتل، آدم ربایی و تجاوز صبح امروز در شیراز اجرا شد. به گزارش سایت دادگستری استان فارس، احکام اعدام 6 نفر از این افراد در محل ارتکاب جرم و در ملأ عام انجام شد و 3 نفر دیگر که محل ارتکاب جرم آنان روستاها و جاده‌های اطراف شیراز بود، در زندان عادل‌آباد اعدام شدند. محمد رضا خاتمی دبیرکل پیشین جبهه مشارکت ایران اسلامی میگوید راه برون رفت و نجات ایران از وضعیت کنونی برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین است. محمد رضا خاتمی در گفتگویی با وبسایت آفتاب صبح امید نزدیک به اصلاح طلبان که روز دوشنبه منتشر شد گفته است پیروزی محمد خاتمی در صورت نامزدی در انتخابات حتمی است و میتواند شرایط بین المللی و داخلی ایران را تغییر دهد. با این وجود محمد رضا خاتمی گفته است رد صلاحیت محمد خاتمی و جلوگیری از حضور او در انتخابات نشانه ای از حرکت حاکمیت ایران به سوی دیکتاتوری خواهد بود. محمد رضا خاتمی همچنین گفته است در صورت فعال شدن اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی آنها، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نیز از حبس خانگی بیرون خواهند آمد. کمیسیون انتخابات ونزوئلا روز دوشنبه به طور رسمی نیکولاس مادورو را به عنوان نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. به گزارش رویترز بر اساس نتایج رسمی و نهایی انتخابات نیکولاس مادورو موفق شده با کسب نزدیک به 51% آرا در انتخابات به پیروزی برسد. این گزارش می‌افزاید انریکه کاپریلس نامزد مخالفان دولت با کسب کمی بیش از 49% آرا در جای دوم قرار گرفته است. رئیس کمیسیون انتخابات اعلام کرد مادورو برای مدت 6 سال و تا سال 2019 رئیس جمهوری ونزوئلا خواهد بود. آقای کاپریلس هنوز نتایج انتخابات را نپذیرفته است. در کارکاس پایتخت ونزوئلا نیز درگیری‌های بین پلیس و مخالفان دولت گزارش شده است. دادگاهی در شهر استانبول ترکیه فاضل سای نوازنده پیانو این کشور را که دارای شهرت جهانی است به اتهام کفرگویی به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم کرد. دادگاه اتهام این پیانیست را اهانت به ارزش‌های بخشی از مردم با حرفایی که بر روی شبکه اجتماعی توییتر زده اعلام کرد. به گفته دادگاه فاضل سای در یکی از توییت‌هایش نوشته است که دلقک‌ها و دوست‌ها همه خداپرست شدند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از این حکم از ترکیه خواسته است آزادی بیان را محترم بشمارد. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. پیش از اون یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com و همچنین صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.farda بخونید و بشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، باز هم در نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد. سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز یک سال اول، سانسور و ممیزی بی سابقه ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره، در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده ها، بعضی از هنرمنده هم که در بسیار نقاط دنیا این اتفاق میفتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنیم.
با این حال در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانت داری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه و این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئنن به دست مخاطب ایرانی نخواهند رسید.
آرش سرکوهی، مترجم سردسته ها اثر بارگاسیوسا، هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحثا که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این به نظر من بمونه قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیلم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. نه، من خودم یه مثال براتون بگم. نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده، حق نویسنده اصلی را نادیده می‌گیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه می خوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی آثار ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی، داستانهایی بودن که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن، اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از وهم خیلی از دوستان مترجمان که خارج از ایران هستند و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن، و من این رو به ذرف قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم، من برای کارهای سینمک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم در این لحظه. ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان، من دارم میگم، چاپ بشه.
آرش سرکوهی، مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده، در این باره چنین میگوید:
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگر هم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته، این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم. ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران، که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی، اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه، این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقت تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی میارزه یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب بازم خیلی مضمون های سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این، من کتاب خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است، در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به ویژه اساسی کتاب لطمه وارد نشه، به هر حال یه مقدار از این چیزا استناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش، به یه اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که وجهه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمس پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه، اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری به شکل دیگه پیدا کنه، اونها اون قابل تحمله. یعنی این که چاره ای نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همون جور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی چاره جزی نیست، بهتر کتاب چاپ شه اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهراً در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می‌دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تندادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می‌کنند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست.
radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چجوری باید برسم به تو؟ با کدوم تاکسی؟ با کدوم مترو؟ با کدوم بلیط؟ با کدوم قطار؟ پایان میگیره فصل انتظار. کدوم ناخدا راهو بلده؟ کی تا نستی که چشمات اومده؟ کدوم اتوبان به تو میرسه؟ گم شدی پشت کدوم وسوسه؟ پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه، پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه. چجوری باید برسم به تو؟ با کدوم تاکسی؟ با کدوم مترو؟ با کدوم بلیط؟ با کدوم قطار؟ پایان میگیره فصل انتظار. گشتم نامه به نامه، رویا به رویا، کوچه به کوچه، کشور به کشور، بی گذرنامه. دنبالت گشتم ساعت به ساعت، تقویم به تقویم، تو تولدا، حتی تو دل مجلس ترهیم. پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه، پیدا کن منو از رگباری که توی چشمامه، پیدا کن منو از آگهی توی روزنامه.
رادیو فرداست که همراه شماست.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
اگه این قصه پر از آه من و توست، یه جهان عشق در حال تپیدن تو ضمیر ناخودآگاه من و توست، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابرو نیار، نازنین بیقرار از فریب روزگار خم به ابروت نیار.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
شبهای تهران میکند پنهان صحنه بسیار از چشم انسان.
شبها یه تار من ده یادگارم زمین شما بهر عاشقان،
هر شب این سرزمین
خیز از همه یاران. جام باده بر دست دارند هر شب، چماق و پروین می‌دارند. ای که چو من بیداری مستی خود یاداری، چون شنوی بانگ مستان منتظری روز آید، عقده دل بکشاید، این شب غم یابد پایان. ای که چو من بیداری مستی خود یاداری، چون شنوی بانگ مستان منتظری روز آید، عقده دل بکشاید، این شب غم یابد پایان.
ساعت 15:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. شنونده خلاصه تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. روز دوشنبه وقوع دو انفجار در نزدیکی خط پایان مسابقه دو ماراتن در شهر بوستون آمریکا سه کشته بر جای گذاشت. شمار مجروحان نیز بیش از 141 نفر اعلام شده است. FBI پلیس فدرال آمریکا گفته است انفجارهای بوستون حملاتی تروریستی بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است دستور افزایش تدابیر امنیتی در سراسر آمریکا را صادر کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل انفجارهای روز دوشنبه در بوستون را خشونتی بی‌منطق خواند و آن را محکوم کرد. 9 نفر به اتهام محاربه روز سه‌شنبه در شیراز اعدام شدند. کمیسیون انتخابات ونزوئلا روز دوشنبه به طور رسمی نیکولاس مادورو را به عنوان نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. آمریکا و کاخ سفید واشنگتن از بازشماری آرا حمایت کردند، اما کوبا، اکوادور، برزیل، روسیه و ایران پیروزی مادورو را تبریک گفتند. یک هلیکوپتر نفربر نظامی آمریکایی در نزدیکی مرز کره شمالی سقوط کرد، اما سرنشینان آن از این سانحه جان سالم به در بردند. عراق دو هواپیمای باربری ایرانی و سوری را که عازم سوریه بودند برای بازرسی محموله آنها مجبور به فرود در فرودگاه بغداد کرد. محمد رضا خاتمی دبیرکل پیچین جبهه مشارکت ایران اسلامی راه برون رفت و نجات ایران از وضعیت کنونی را برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد با حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین دانست. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر در ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سبب باز گلش جبونه زد، دوست کجای اینا مهربون، کجای اینا مهربون. دوست دارم قطار قطار خزونم و کردی بهار،
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اس‌ام‌اس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
مگه
قلب از سنگه، بی تو رویاهم آخه همیشه بیرنگه، دلم برا تنگه مگه قلب از سنگه، بی تو رویاهم آخه همیشه بیرنگه، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی زودی خبر کن منو، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی زودی خبر کن منو. کی میتونه بیشتر از من دوستت داشته باشه، کی میتونه مثل قلبم با عشقم صداشه، بیا که تحمل دل از حدش گذشته، تو مال منی بدون این کار سر نوشته، دلم برا تنگه مگه قلبت از سنگه، بی تو رویاهم آخه همیشه بیرنگه، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی زودی خبر کن منو، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی زودی خبر کن منو. با تو خوشبختی میگم همیشه همیشه، اگه پیشم بمونی آخه بی تو زندگی نمیشه، آخه نمیشه اینو خودت میدونی، دلم برات تنگه مگه قلبت از سنگه، بی تو رویاها آخه همیشه بیرنگه، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی توی خبر کن منو، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی توی خبر کن منو. کی میتونه بیشتر از من دوستت داشته باشه، کی میتونه مثل قلبم با عشقم صداشه، بیا که تحمل دل از حدش گذشته، تو مال منی بدون این کار سر نوشته، سرم برا تنگه 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 تنگه، دلم برا تنگه مگه قلبت از سنگه، بی تو رویاها آخه همیشه بیرنگه، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی توی خبر کن منو، دیوونتم دیوونتم دیوونتر کن منو وقتی که دلتنگم شدی توی خبر کن منو.
تازه ها از رادیو فردا.
یک آژانس مسافرتی لوکس در لندن گرانترین تور گردشگری جهان را برای علاقه‌مندان ترتیب می‌دهد. آژانس هرلینگام ترافل به تازگی توری را معرفی کرده که طی آن برای دو نفر بیش از 1.5 میلیون دلار است. مسافران این تور گردشگری طی مدت 2 سال از 962 اثر تاریخی ثبت شده در میراث فرهنگی یونسکو در 157 کشور جهان بازدید خواهند کرد. به گفته مدیر اجرایی این آژانس مسافرتی، تنها پس از 1 هفته از شروع تبلیغات این سفر 5 تقاضای حتمی برای رزرو این تور از کشورهای مختلف دریافت شده است. بنا به اعلام برگزار کنندگان این تور، تاریخ تمامی سفرها بر اساس خواست مشتریان تنظیم می شود و تا حد امکان نیز پروازهای درجه 1 و اقامت در بهترین هتل‌ها برای مسافران ترتیب داده خواهد شد. بلیط های این تور در سایت veryfirsttime.com به فروش گذاشته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
مصادیق
از مصادیق مشخص شربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران. I got you on this new beginning, this new music, this new movement. Time to rise up, people, let's go. Pay attention. این خیسی بارونه نمه عشقمه که میزنه رو صورتم ولی دیگه بزمه تو برو دیگه هیچ احساسی نیست اینجا واسه تو برو با هم بلو که میموردن واسه اسمت وقتی که میاد حالم بد میشه میگی منو میخوای حتما مثل همیشه بگو این چند سال عمرم که رفتی میشه بگو لنتی نراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب نراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از آنیه یه روز نراحت نباش نراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب نراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از آنیه یه روز نراحت نباش بعد این که رفتی من نال تو میپرسیدم از زمیر از زمیر میگفت که با هم خوشی یه جوری میکرد تو زیر که با کلمه که از تو میگفت انگار با چابو میبوری یه دیگه از تنم و این قلب مسخره رو دیدم که باز ترم خورد مسخرم کن مسخرم کن یالو پاک کن عشقا تو دستاتو بگی سمت من واقعی شو نگیریم همه شست که من بد بودم تو خوبه خوب نراحت نباش میگم به فکرم بودی تو هر ثانیه یه روز نراحت نباش نراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب نراحت نباش میگم به فکرم بودی تو هر ثانیه یه روز جان بودی تو اسانی یه روز نراحت نباش.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان،
هنگامی که داروهایتان را از داروخانه می‌خرید، به بروشور داخل جعبه و یا راهنمای روی جعبه نظری بیاندازید. در یکی از این دو شرایط نگهداری از دارو نوشته شده، پاره‌ای از داروها به رطوبت حساسان، بنابراین آنها را در حمام، حتی در قفسه‌های دربسته هم نمی‌توان گذارد. داروهایتان را زیر آفتاب رها نکنید. بهترین جا برای دارو نقطه خشک و کم نور است. اگر سازندگان دارو نگهداری در یخچال را توصیه می‌کنند، آن را در بالاترین طبقه بگذارید تا از دسترس اطفال به دور باشد و عواقب وخیم آن گریبانگیرتان نشود. علاج واقعی را باید قبل از وقوع کرد. کودکان بسیاری هر ساله دچار مسمومیت‌های مرگبار می‌شوند، چرا که قرص‌های والدین خود را به خیال آنکه شکودراژه‌های رنگین و خوشمزه‌ای هستند، یک جا می‌بلند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دل بر من عشق به کار آورده، نوبه به بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
یادت بچگی یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون بابا بازی ها، یادت پشت بونا اون بادا بد بادت و اون عشقا و اون حرقا و اون قهراشتی ها، یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون تو دستمون دو تا باد بادا چشمامون توی آسمون، اون روز برگردی بی وقت از خونم خون، من تنها موندم بی وقت رو پشت بون، این بار عشق ما مثل باد بادا که هوا اون شد بینون شد باری شد دیگه دست ما. یادت بچگی یا اون وقت و اون قدیم و اون روز و اون شب و اون خواب و بازی ها، یادت پشت بونا اون بادا بد بادک و اون عشق و اون حرق و اون قهراشتی ها، یادت میاد یه روزی با هم اومدیم روی پشت بون تو دستمون دو تا بادا در چشمامون توی آسمون، اون روز بر کردی بی بخون از خونمون، من خند آموندم بی تو خسر پشت بون، این بار عشق ما مثل بادا در کور هوا گم شد پنجون شد باری شد دیگه دست ما. داشته بودیم نشون با که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کفششون، اون روز قر کردی بی بهونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خسر پشت بود، این بار عشق ما مثل بادادک تو هوا گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنج شنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
گذاشته بودیم نشون با که اومد پر زدن اونا گم شدن توی کهکشون. اون روز پر کردی بی بخونه از خونمون، من تنها موندم بی تو خسته رو پشت بود. انگار عشق ما مثل بادادک تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه دست ما. انگار عشق ما مثل بادادک تو هوا، گم شد پنهون شد خالی شد دیگه.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.